پرسش پاسخ صفحه 251. این که بهترین موقع خواندن اذکار صبح شب قبل طلوع و قبل غروب هست به سایه ارتباط داره و اینکه چرا نماز در این دو موقع خوب نیست، هر دو عبادت هست، تفاوت در چیست؟ بله بسیار خوب، آیه 15. حالا این که قبل طلوع خورشید و قبل غروب خورشید، این دوتا در قرآن خاصتاً تکرار شده، چند بار هم تکرار شده که خدا رو تسبیح بگید. نماز خوندن در این موقع شما نرید آخر روز دم غروب، از نماز عصر همین شامل میشه. خب این قبل غروب بود، قبل طلوع هم نماز صبح میشه. اتفاقا نماز هم این دو تا موقع گذاشته شده، نماز صبح قبل طلوع، حالا شما نوشه قبل طلوع بعد از و قبل از غروبه، اونم نماز عصره. و البته علاوه بر اون دیگه تسبیحات دیگه هست، ذکر و دعاها هست و انسان روزش رو با نام و یاد الله شروع بکنه، یه سری چیزایی رو اقرار میکنه به مالکیت و پادشاهی الله، تسبیح الله رو میگه. روزم به همین شکل روزش رو پایان میبخشه دیگه، بعد عصر کم کم روز پروندهش بسته میشه امروز و دیگه تا قیامت دیگه اون روز هیچ وقت تکرار نمیشه و پرونده اون روز رو با ذکر الله میبنده علاوه بر نماز. این درسته، فقط نمازهای نافله دیگه بعد از نماز عصر نماز دیگه نیست و بعد نماز صبح دیگه نماز دیگه نیست، دیگه نوبت تسبیحات و ذکر و اینهاست و نوبت به فعالیته. بعد نماز صبح همینجوری نشینه نماز بخونه دیگه، فعالیت روزانه شروع شده، بره سر کار، بره برسه به زندگیش و ذکر خدا که در هر لحظه از زندگی میشه انجام داد. همونطور که سایه ها هم عبادت خدا میکنن، ما اونجور داریم عبادت خدا میکنیم. و البته این دو زمان بیشترین چیز به حساب که حالا ذکر بیشتر گذاشته شده، منتها در کل این دوتا وقت هم همش عبادت خداست. آدم مؤمن خرید میکنه برای خونه، مادر خونه آشپزی میکنه، غذا میذاره، خانواده داری میکنه و قشنگ حفظ خانواده، اینا همش عبادت به امر خداست. خدا خوشش میاد، خدا پاداش میده و در میان این دوتا که داره همش همین اتفاق میفته، همین عبادت خدا داره انجام میشه. علت بارش باران در هر منطقه چیست؟ آیا منطقه جغرافیا تأثیر داره؟ دو، آیا به دستور خداست؟ عرضم به خدمت شما علت بارش باران، حالا اولش که علت العلل، یعنی این علت ها یک جائلی داره، این قانون ها یک جائلی داره و اون جائل علت و معلول ها اللهه. این که اول آخر مشخصه. حالا شما خواهشان به بارون نگاه نکنید، به ذرات تشکیل دهنده اون آب نگاه بکنید، اون مولکول اون آب هاش دو او، اون چی که قطرات آب رو تشکیل میدن، اون چه کسی آورده؟ بعد اون یکی قابل تبخیره که حالا خورشید بخوره مثلا به دریا و قابلیت تبخیر شدن بهش بده، کی اون قابلیت رو بهش داده؟ بعد اون تبخیر که میشه، خود اون گازها هست که تبخیر میشن، اون آفریننده اون کیه؟ و بعد اون بره بالا و اون جو قابلیت پذیرش اون داشته باشه که بره بالا، کی اون رو گذاشته؟ و بعد بره بالا اون قطرات که لای هوا گرد هم جمع بشن، خب چی کسی اون هوا رو ایجاد کرده و اون قابلیت که اونها رو در خودش متراکم بکنه، جمع بکنه؟ بعد اگر باد نبود از دریا میرفت بالا، همونجا می ایستاد، همونجا میریخ رو دریا، همیشه بارون رو دریا میشد، رو خشکی نمی اومد. که دیگه اون باد هست و اون ابر رو از روی دریا برمیداره، هر جا که خدا بخواد اون رو میبره، باد کی رو که اون رو آورده و بعد این قابلیت و قدرت بهش داده؟ ببینید ما از اینجا همیشه از صفر شروع کنیم، سعی کنیم، خودش یک نگاهه و یک نگاه ایمانیه و قرآن اینجوری میخواد ما ساخته بشیم، همیشه از صفر ایجاد شدن یک چیز نگاه بکنیم. ببینید کره زمین از بی نهایت که یعنی من و تو نمیتونیم حساب به دست بیاریم ولی خود الله میفهمه، ذرات تشکیل شده، ذرات، ذره به ذره، ذره به ذره کره زمین رو تشکیل دادن. این میدونی یعنی چی؟ ذره به ذره کوه ها رو تشکیل دادن. خب ما سلول به سلول و اون همه حالا این بافتهای بدن و تمام اجزای تشکیل دهنده بدن که حتی پزشکان هم از شمارشش عاجزن، هم ما از اونا تشکیل شدیم. اونا از کجا آمد؟ همیشه بیم از اینجا شروع کنیم و در ادامه و حفظشان این میشه دیگه قل مر رب السماوات والارض، که اونها رو ایجاد کرده، آفریده، رشد داده، نگه داشته، همشون اینجاست. حالا دیگه علت بارش باران آیا خود دستور خدا هست یا نه که دیگه واضحه، آره. ولی آیا هر منطقه فرق میکنه؟ باز هم همه چی به دست خداست، چون فرق میکنه. حالا هر سال فرق میکنه، بعد هر چند سالی فرق میکنه، هوای کره زمین به صورت کلی سرد میشه، به صورت کلی گرم میشه و تمام اینها وجود داره. ولی این که یک سری جاهایی بیشتر از نظر هوایی، کوههایی که وجود دارن اونجا بیشتر نگه میدارن به حساب اون دمای هوا رو حفظ میکنن و مسائل جغرافیایی، مسائل فیزیکی اینو که وجود دارن، حالا در تخصص رشته های دانشگاهی هست، اونایی که مطالعه کردن، اونا رشته گذروندن، درس خوندن، در تخصص بنده نیست، در تخصص اونهاست، اونجا توضیح میدن که اونجاها این عوامل و علت ها وجود داره. بیشتر بارون میباره، تأثیر داره، بله تأثیر داره، و اون تأثیرش و اون علتش هم خود الله کاملا مسلط برش هست و داره مدیریت میکنه. منظور از دعوت الحق چیه؟ دعوت الحق توحید لا اله الا الله است، دین قرآنه، چیزی که الله داره دعوت میده. اول مثال آب رو زده و بعد گنجینه های دیگر. شاید میخواد بگه آبی که به این راحتی در دسترس ماست با ارزش ترین است و بقیه بعد از این قرار دارد، در صورتی که فکر میکنیم طلا و نقره و بقیه چیزها گنجینه های بزرگی هستند. این درسته استاد؟ خب حقیقتش از نظر این که آب و کف روی آب همه فهمه، به خاطر این مثال رو زده، هم میتونیم بگیم یعنی شهری و روستایی، بزرگ و کوچک، همه میفهمن وقتی آب با سرعت میره کف میکنه، به خاطر همین زودتر گفته. و آن کوره های ریختگری، حالا کیه که ببینه؟ اصلا باید اینترنت سر زد عکسش رو دید. این به این شکل. و این که آیا اون مهمتره، وقتی باز هم به قضیه نگاه میکنیم، ما داریم ضروریات انسان، نیازهای اولیه انسان و نیازهای ثانویه، میشه تحسینیات، حاجیات. آب جزء ضروراته، یعنی نباشه آدم هم نیست، هیچی نیست. و جعلنا من الماء کل شیء حی، الله فرموده ما همه چیز رو از آب زنده کردیم. ولی طلا نباشه هیچ کس نمیمیره. این به این شکل هم میشه از نظر اهمیت هم بهش نگاه کرد و صحبتتون درسته. در مورد سیل در روی 17 میشه گفت سختی های زندگی که بر انسان پیش میاد و آزمایشات زندگی باشه، درسته، آفرین. ببینید در قسمت اول آیه بیان فرمود که فسالت اودیتون به قدرها، هر در رایی، هر دره به حساب به اندازه ظرفیتش آب رو میگیره. الان همه چی عالیه، چون همه چی با همان، اتفاق خاصی نیفتاده، خالص و ناخالص قاطی همان، کف از آب جدا نشده و همه چی با هم دارن به خیر و خوشی پیش میرن. بعد میاد سیل، اونجا چی میشه؟ اونجا دیگه نوبت اینه، یعنی یک حوادث سنگین در زندگی، اونجا اون آدم ها به خودشون نشون میدن، رفیق واقعی به خودش نشون میده و آدم ذات واقعیش به خودش نشون میده. موقع سختی ها، موقع تصادف، مریضی ها، موقع بد دیدن ها و همین ها، آدم اون من واقعیش میاد بالا و شخصیتش بروز میکنه، اصل کاریش، این خس و خاشاکش میاد بالا میشینه، یعنی واضح میشه، جدا میشه. آدم ها هم به همین شکلن، ما هم به همین شکلیم، طلا هم به همین شکل، تا وقتی تو دست خیلی خوب، نه گرمی، نه سردی، نه هیچی، نه مشکلی و چقدر عالی. ولی وقتی که حرارت بهش دادن، رفت تو کوره، آدم هم میره تو کوره های آزمایش دنیا، اون موقع خالص آدم از ناخالصی مشخص میشه و آدم نقطه های ضعفش رو میفهمه. بهترین جایگاه برای شناخت نقطه ضعف هامون موقع مشکلات زندگی، چقدر ما بی جنبه هستیم، بی صبریم، جزا و فضا میکنیم، غر میزنیم. بعد بهتون بگم که خودخواهیم، زودرنجیم و تمام این نقطه ضعف هامون رو اونجا میفهمیم که آدم باید اونها رو از خودش دور بریزه دیگه. دور نریخت اون کفا رو با خودش حمل کرد، چسبید اون کفا، مثل کفا از بین میره. آیا رعد اسم فرشته است؟ نه، اسم فرشته نیست. رعد همون صدای غرشی است که در اثر جریان الکتریسیته بار منفی و مثبت که اون ابرها به هم میچسبند که توسط بادها اون بارور میشن، اونها رو به حساب بارور میکنه، بار منفی و مثبت درشون ایجاد میشه و به هم میچسبند با سرعت و بعد از چسبیدنشون یک صدایی ایجاد میشه، اون برقی ایجاد میشه که زودتر میرسه به زمین و صدایی که بعد از چند ثانیه، اکثرا 6-7 ثانیه طول میکشه تا صداش به ما برسه، اسم فرشته نیست. بله، این همه قدرت و عظمت واضح و روشن که دال بر قدرت الله هست. بله، من حیرانم که چرا میگن تصادفی از طبیعت و به طبیعت رب میدن. من چه جوابی با آنان بدهم؟ به آنها بگید به همه کتاب ها احترام بذاره. یکی از اون کتاب های مفید قرآنه. به قد یک کتاب مفید به قرآن توجه کنه و این قرآن رو بخونه از اول تا آخر. شما قانعش کنید که قرآن بخونه، غرورش رو کنار بذاره. خب این یکی که به اسم خدا اصلا چرا یک بار نخونه؟ اگر جایی باشیم که نتونیم سجده تلاوت انجام بدیم، سجده تلاوت وقتی که آدم میخونه به اون جا که رسید به حساب علامت سجده هست، رو به قبله یه سجده انجام میده، یعنی یه الله اکبر میگه، میره بالا و سجده میکنه. حالا تو سجده میگه سبحان ربی الاعلا یا سجد وجهی للذی خلقه و صوره و شق سمعه و بصره به حولی و قوته. به هر حال حالت عادی سبحان ربی الاعلا، همین ذکر عادی که وجود داره مال نماز، همینجا هم هست. دلیل خاصی که دعای خاصی داشته باشه دلیل صحیحی نداریم. تموم شد، این سجده رو انجام داده، یعنی رو به قبله یه الله اکبر، البته وضو میخواد، بعد دعای سجده و میاد بالا دیگه. بعد از اون سلام بده لازم نیست، موقع بیاد بالا الله اکبر بگه لازم نیست، قبلی که بره سجده دست ببنده همونجور که نشسته نیاز نیست. اینا دلیلی نداریم، بیا الله اکبر و سجده و بعد تموم، میام بالا. تو نماز که دیگه هر جا که رسید، امام همونجا یا شخص به صورت فردی همونجا که رسید الله اکبر میگه، میره یک سجده میکنه، دوباره الله اکبر میسته، ادامه قرائتش رو میخونه. حالا اگر جایی بود که نمیشه سجده بکنه، هیچی دیگه اون سجده مستحبه و طبق خاصی نیفتاده، یعنی لازم نیست که بعد قضاش سجده بکنه، این نیاز نیست. بله، نمیشه وقتی حرز میشه چندین بار میخونی هر بار سجده میخواد؟ نه، وقتی داره حفظ میکنه اون صفحه دیگه برای هر بار سجده نمیخواد، یک بار سجده بکنه، بار اول کافیه. سلام هم داره، توضیح دادم؟ نه، خدا نکنه زن بیبره چه آبادی خونه هستش. آره، منم جواب داره به اون مزاح. فسال داودیتون به قدرها، میشه گفت هر کس به اندازه ظرفیتش از قرآن میتونه بهره بگیره. بله درسته. خب سالم و تندرست باشید، موفق باشید.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.